سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان و همراهان همیشگی برنامه‌های مختلف ایران فردا. خاص شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که تازه‌های هر روز ایران رو در ایران فردا می‌جویید. برنامه امشب سه‌شنبه 12 فروردین سال 1399 برابر با 31 ماه مارس 2020 میلادی رو با هم در طول کمتر از 25 دقیقه زمانی مرور می‌کنیم با مجموعه مطالب منتخب. قبل از شروع برنامه امشب به یکی دو تا نکته خواستم اشاره کنم که به هر روی به رابطه شخص این جانب و شما بینندگان عزیز برمیگردد. نظر به ایام قرنطینه نشینی و تعطیلی تمامی صنف‌های خدماتی از جمله آرایشگاه‌ها نیک آگاه هستم که کمی آشفته موی و پریشان حال به نظر می‌آیم به خاطر کوتاه نشدن موها، که بدین روی پیشاپیش از محضر شما عذرخواهی می‌کنم، به تعبیر انگلیسی‌ها که کمی آیسور یا چشم آزار هستش. لازم دیدم که به این نکته اشاره کوچکی بکنم، چرا که ما میبایستی مظهر انرژی های متقابل بین خود و شما و همینطور شما و بین خودمون باشیم. بدین روی هر گونه کاستی در پوشش یا ظاهر من هم میبایستی توجیه یا اعلام شود که چرا چنین است. همون گونه که اشاره کردم، آرایشگاه های شهر تعطیل و همه من در قوقای قرنطینه نشینی به سر میبریم. بدین روی پیشاپیش از محضر شما عذرخواهی میکنم. برنامه امشب سه‌شنبه 12 فروردین رو در حالی میگوشیم که فردا 13 فروردین 13 بدر ایرانی است که آن هم تحت تأثیر کرونا به محاق قرنطینه نشسته است. علی‌ای حال دو نکته رو که مد نظرم بود اشاره کنم، یکی به حوزه شخصیه بود و دیگری حوزه عامه هست که بحث 13 فروردین و البته امروز 12 فروردین هم به یاد دارم زمانی که ایران بودم روز جمهوری اسلامی نامیده میشد در تقویم های سراسری کشور و تعطیل رسمی بود بین تعطیلات 13 روزه که با این وصف میدیدم امروز روزنامه ایران، تریبون دولت و همینطور روزنامه شرق تنها روزنامه هایی بودند که تحت عنوان ویژه‌نامه های نوروزی منتشر شدند و به پیشخوان رسانه های شهر نشستند. علی ای حال با این توضیحات نخست به ایران عبوری می کنم که جدال جناحی و تنش های کرونایی بین مقامات جمهوری اسلامی لحظه به لحظه جانی تازه می گیرد. ابتدا به هیئت دولت نگاهی خواهیم داشت که حسن روحانی در تازه ترین اظهار موضع خود نسبت به هر گونه تجمع در روز 13 بدر اظهار نظر کرد و گفت اصلا ما 13 بدری نداریم، چنان که پیشتر گفته بود اصلا قرنطینه ای نداریم، که بعد گذشتن. گوشه از اظهارات ایشان رو میبینیم، برمیگردیم.
خب اون که معروفه در میان ما 13 بدره، اونی که اخیراً گفته میشه روز طبیعت، حالا هر کدام که اسمش بگذاریم.
خب همون گونه که دیدید حسن روحانی البته با کمی لحنی منعطفانه تر و بدون عناد علنی و عیان نسبت به رویدادهای ایران زمین مثل 13 بدر، با میانه گرایی یا به تعبیری وسط بازی بین فقیهان و مردمان اشاره کرد که حالا قدیما می گفتیم 13 بدر و این روزها می گوییم روز طبیعت، حالا هرچه باشد مهم نیست. چون این گفت که باز کاملا نام 13 بدر رو به محاق نکشانده است. همون گونه که اشاره کردم، یکی از شیوه های مردان جمهوری اسلامی در عرصه پابلیک پالیسی یا سیاست عمومی در رابطه با توهی کردن مردم از مؤلفه های ملی میهنی همانا بازی با واژگان هست و تغییر نام یا جایگزین سازی جعلیات در واقع هستش، و که در اوج این مطلب گفتم مثلا روز 13 بدر رو روز طبیعت نام نهادند، یا چهارشنبه سوری رو چهارشنبه آخر سال خوانده بودند، یا حتی سعی داشتند که نوروز رو صرفا با آیات و روایات مذهبی بیامیزند، مثلا ازار ایتو معربیه فا اکسر از ذکر نشور با نام قیامت و حشر و نشر معانستش بدن و از اون نوروز و عید جشن جمشیدی ایرانی تهی از معنا کنم که هیچ البته موفق نشدند. علا ایوحال، رنج پابرهنگان و ضعیفان در ایام قرنطینه نشینی لحظه به لحظه با انتشار ویدئوهایی در شهر شبکه ها رنگ و بویی تازه تر می گیرد. گویی یا مشاغلی که آسیب پذیری بالاتری دارند، از جمله دست فروشان دورگر شهر، کماکان در رنجی مضاعف به سر می برند، جایی که معاون اقتصادی دولت حسن روحانی صریحا می گوید
25,000 میلیارد تومان دیگر پرداخت های جبرانی است.
همه این انتقادها، انذارها و تذکارها نسبت به ناکارآمدی مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران زمانی است که موجی از جدالهای درون جناحی هم بین مردان جمهوری اسلامی ایران پدیدار شده و گسترده تر شده. در برنامه دیشب اشاره کردم که یک روز قبل از دیشب، البته یعنی در یک شنبه بود، که حسن روحانی اشاره کرده بود که همینه که در ایام کرونایی زمان مرید پروری و جمع کردن مریدان سیاسی نیست. عده معتقد بودند که این لسان کنایه آمیز آقای روحانی تا حدودی معطوف به اظهارات آقایان میرسلیم و قالیباف است. در این راستا آقای قالیباف در واکنش نسبتاً تند، آن هم توییتری، به حسن روحانی پاسخ داد، جایی که نوشته بود در این مدت تلاش ما بر این بوده است تا با استفاده از ظرفیت‌های جهادی مردمی برای مدیریت بحران کرونا اقدامات مؤثر و میدانی کنیم. این وظیفه شهروندی و انسانی هر کسی است که می‌تواند کوچکترین کاری برای کاهش مشکلات مردم انجام دهد. که عملاً آقای قالیباف با بیان این مدل پاسخ مبنی بر این که تلاش ما تاکنون استفاده مؤثر از ظرفیت نیروهای جهادی بوده، سعی داشت که در واقع دولت حسن روحانی رو به ناکارآمدی متهم کند و سیستم درمانی و یا به تعبیری کلیت جریان سیاستگزار و سیاست ساز دولت حسن روحانی رو با توجه نکردن به نظرات کارشناسان مبنی بر قرنطینه سازی یا دیگر امور به ناکارآمدی و در واقع عامل اصلی رواج بیماری کرونا یا به تعبیری ویروس گستری در سطح جامعه ایران بنامد. با آن هم میپردازم که جمعی دیگر کماکان معتقدند که شخص آیت الله خامنه ای رهبری نظام جمهوری اسلامی به مثابه قدرت اول نقش اساسی در ویروس گستری ایرانیان داشته. علی‌ای‌حال حسن روحانی روز یک شنبه بود که همون گونه که اشاره کردم در برنامه دیشب، ایشون در جلسه هیئت دولت گفته بود که از همه آنهایی که بیرون صحنه تصمیم گیری هستند، که البته ممکن است مقامی داشته باشند یا دو سه ماه آینده مقامی پیدا کنند، که مستقیم به زمه بنده به آقایان میرسلیم و آقای قالیباف اشارتی نیشاکن داشت. میگوید که البته ممکن است مقامی داشته باشند یا دو سه ماه آینده مقامی پیدا کنند، خواهش میکنم که کمک کنند. شرایط ما شرایط مرید جمع کردن نیست، شرایط ما شرایط جنگ سیاسی نیست. اینجا بود که آقای قالیباف در واقع تنها چند ساعت پس از اظهارات حسن روحانی به پاسخ برآمد و در گوشه دیگری از این تنش تند نگاشته توییتری خود اشاره می کند که شیوه روی کار آمدن و کنایه زدن و تعلل و پشت گوش انداختن، ندیدن واقعیات موجود و در نظر نگرفتن هشدارهای کارشناسان و راهکارهای متخصصین و مسئولان میدانی و سپس با تشدید بحران ها دست کمک به سوی دیگران دراز کردن و مقصر شمردن سایرین، روشی نیست که ما طبق آن عمل کنیم. که مشخصا ایشون هم داشت به آقای روحانی پاسخی نیشاکند و کنایه آلود میداد. در واقع پس آقای قالیباف در جای دیگری گفته که مدیریت ناکارآمد دولت در این سالها به طور فشرده در مدیریت بحران کرونا بار دیگر برای مردم روشن شد. کتمان واقعیت، خوشبینی غیر کارشناسی، جلسات هفته ای یک بار و استفاده نکردن از ظرفیت‌های مردمی در کشور، علی‌رغم تمام موارد فوق، با تمام وجود باور داریم که همچنان دولت برای تغییر جهت به سمت اتخاذ تصمیم درست طبق نظر کارشناسان فرصت دارد و میتواند به نفع مردم اقدام کند. البته اگر از شیوه رسانه‌ای خود یعنی دو قطبی سازی دست بکشد و بر مدیریت بحران متمرکز شود. مطلب آقای قالیباف ادامه داشته، میخوام به بخشی از اون چرایی این که به میرسلیم و قالیباف اشاره داشت بیشتر بپردازم. خب در ایامی که گذشته بود، خود آقای میرسلیم، ایشون مهندس موتورهای درون سوز هست که مقطع زیادی وزیر فرهنگ و ارشاد بوده و همواره برای افکار عمومی ایران سوال هست که چطور یک چنین شخص مؤتلفه‌ای تمام سکاندار عرصه فرهنگ ایران بوده. علی ای حال، در ایامی که گذشت آقای میرسلیم نماینده مجلسی که غیر مستقر هست، الان که خب مجلس کاملا تعطیله، مجلس از راه دور هم برگزار نمیشه، هفته یکی دو بار یک بار، مثل اینکه ایشون که کاملا مجلس غیر مستقر هست و منتظر نشستن بر کرسی سرخ بهارستانی است، دو نامه سرگشاده به روحانی نوشته بود که بخش سرفصل های مطالب ایشون رو من یه مرور میکنم و ارتباط نقد و نیش روحانی به میرسلیم و قالیباف رو بیشتر در میابیم. جایی که در نامه خود آقای میرسلیم گفته بود که اول اینکه چرا همون اواخر بهمن که مورد اول بیماری مشاهده شد قم رو قرنطینه نکردید و اجازه دادید 8 هفته بگذرد و بیماری در همه کشور پخش شود و حالا محدودیت میگذارید؟ چرا با وجود هشدار جامعه پزشکی و نخبگان کشور جلوی سفرهای نوروزی رو نگرفتید و امروز که سفرها تمام شده سخت گیری می شود؟ و بالاخره این که در موج دوم کرونا که جان عده کثیری رو احتمالا خواهد گرفت، مسئولیت به گردن شما می باشد. البته خب من اینجا بایستی خیلی با منش منصفانه اشاره کنم که اصل سوالات آقای میرسلیم جدای از نقدهایی که به طیف ایشون هست، این سوالات منطقی بوده که چرا قرنطینه نشده قم و چرا علارغم اینکه در حالا ما فرض رو بر این میگیریم با کمی اغماز نظر در اواخر بهمن، در حالی که خب گزارش های اومده که حتی از میانهای دی نظام به طور کلی میدانست و در 14 بهمن به طور جزئی میدانست که کرونا اومده و کسی هم جان باخته، حالا فرض رو بر این میگیریم همون 30 بهمن که اینها خودشون پذیرفتن، اساس نقد و انتقاد آقای میرسلیم درست هست. اما اینجا سوالی که از خود آقای میرسلیم و طیف ایشان در واقع سوال هست، آن که مگر ایشان از پشت پرده یا قم خبر ندارند؟ مگر از دستورات مکتوم و پنهان آقای طائب مطلع نیستند؟ بایستی به اون شاخه های اصلی که با رویکردهای امنیتی و ایدئولوژیکی سعی کردند با قرنطینه نساختن قم ایران رو در چنین بحرانی فرو ببرند، بایستی آنها رو هم به محاکمه کشند. از جمله از آقای روحانی هم انتظار می رفت که اینها رو پیشتر از اینها اشاره کند و در این شرایط شکنندگی ایشان قطعا مردان امنیتی ایمن خواهند ماند. این حسن روحانی ها خواهند بود که مسئول همه کسان و مرگی خواهند بود که خود آقای میرسلیم به ایشون رسما تهدید می کند که مسئول جان باختن بیشماران در راه شما هستید. با کمی بی تدبیری متاسفانه و تمکین کردن به آموزه های مردان نامرئی امنیت مجبور می شوند که همه این سختی ها رو به جان بخرند. اما وضعیت استان های ایران از زبان حسن روحانی، گویی یا 23 استان بنابر تازه ترین اظهارات آقای روحانی وضعیت نسبتا خوبی پیدا کردند. البته ذکر نام استانها رو بنابر دلایلی نکردند که حالا به لحاظ منطقی برای خودشان ادله های مثبت دارند. حسن روحانی اشاره کرد که وضعیت مهار شیوع کرونا در 23 استان نسبتا خوب است و شرایط قابل قبولی دارند. ایشان امروز سه‌شنبه 12 فروردین در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت که شاید در استانهایی که وضعیت بهتری دارند فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی زودتر شروع شود. خب این اظهارات متاسفانه در حالی مطرح می‌شود که در روزهای گذشته تعداد بیماران شناسایی شده در هر روز افزایش یافته و به بالای 3000 نفر در روز هم رسیده بوده. بسیار جای تأسف است که به محض پایین آمدن مقدار محدود و معدودی از آمار مبتلایان یا جانباختگان، سریعا حسن روحانی منتظر است که به تعبیر خیش اقتصاد حالا وامانده خیش رو در واقع راه اندازی کنند یا به تعبیری از حراس این که مبادا چرخه اقتصاد در ایران بیش از این آسیب ببینند سعی می کنند که باز اون عوامل محدودیت آفرین رو در راستای مهار بحران کرونا بردارد که این بسیار خطای بزرگی است. آقای روحانی با اشاره به اینکه محدودیت‌های سختگیرانه تا 20 فروردین تمدید شده گفت که درباره اینکه بعد از 20 فروردین چگونه باشد به زودی تصمیم گرفته می شود. خبرها و نظرها را دنبال می کنیم با دیگر مطالب منتخب. همون گونه که اشاره کردم جهان توییتر به عنوان یک شبکه اجتماعی سطوح سیاستمداران و نخبگان پسند قوغایی بود که به یکی دو مورد از آن اشاره می کنم، از جمله که سخنگوی وزارت خارجه امریکا خطاب به مردان جمهوری اسلامی که مدام می نالند و می گویند که واصفا نان و دارو و غذا از سوی امریکا تحریم هست، پاسخی قابل توجه داد که میخوام با آن هم اشاره کنم. بعدش هم باز به توییتر آقای خامنه ای برمیگردم که خود مؤسسه توییتر تلنگر قشنگی به ایشان زد. الو ایحال اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به درخواست محمد جواد ظریف برای رفع تحریم در دوران بحران کرونا گفت که حکومت ایران میتواند برای مقابله با کرونا از میلیاردها دلار موجود در صندوق‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی استفاده کند. ایشان در توییتی که دیروز منتشر کرد نوشته بود دولت ایران باید از دروغگویی و دزدی کردن دست بردارد. خب بیشین شما بینندگان عزیز قطعا آگاه هستید و از منابع مختلف خبری هم اطلاع یافتید که پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی اشاره کرده بود که در دوران شیوع کرونا آمریکا جنگ اقتصادی، تروریسم اقتصادی و بهداشتی به راه انداخته و از کشورهای دیگر خواست که از معاونت در جنایات جنگی پرهیز کنند. جنایات جنگی که کماکان ملت ایران معتقد هستند که تمامی سیاست‌های مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به نحوی از آنها مصداق ارتکاب جنایات جنگی است که باز به نمونه دیگر آن خواهم پرداخت. علی حال همزمان با توییت های وزیر خارجه ایران درباره رفع تحریم ها در فضای داخلی ایران هم موج تازگی از نامنگاری ها شروع شد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم امروز سه‌شنبه خبر داد که در نامه ای به رؤسای شوراهای کلان شهرهای تهران لزوم رفع تحریم علیه ایران در شرایط کرونایی رو مطرح خواهد کرد. جمعی از فعالان دانشجویی هم در نامه ای به مدیر کل یونسکو خواستار رفع تحریم های ایران در زمینه محموله های دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین صادرات شدند. اینها رو که آدم میبینه بسیار و بیشتر متاثر میشه که هیچ. اینجاست که روی سخنم با رهبر جمهوری اسلامی است که همین آقای آیت الله خامنه ای مگر نه این که گفته بود نظر محمود احمدی نژاد به ایشان نزدیکتر است و آقای احمدی نژاد مدام تحریم ها رو کاغذ پاره بیش نمیدانست و نمیخواند. پس اینها مسئولند چرا که در به وجود آوردن این حجم تحریم، هرچند که اشاره کردم تحریم دارو نیست، اینها دروغ میگویند و نوعی مظلوم نمایی میکنند، اما اگر تحریم چنین اثر ویرانگری بر عرصه اقتصاد و اجتماعی ایران دارد، این 10-12 سال چه میکردند؟ چرا صریحا به استقبال تحریم میرفتند و با مداخله های مکرر در کشورهای منطقه سعی داشتند که خشم منطقه‌ای و سیاست بین الملل رو علیه جامعه ایرانی برانگیزانند و سبب ساز این تحریم ها شدند؟ بدین روی است که اینجانه معتقدم که اینها نه تنها مرتکب جنایت جنگی شده اند، در واقع بایستی به عنوان مسئولان متهمان اصلی بسترساز این تحریم ها مطرح باشند. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با سایر مطالب منتخب. ایالات متحده امریکا در وضعیت نسبتاً هولناک و ویرانگر ویروسی قرار گرفته و آمار جانباختگان نیز مرتوجه بسیاری از رسانه‌های جهانی واقع شده، جایی که پیشبینی یکی از بالاترین مسئولان و مقامات کارآفرین مستقل امریکایی یعنی بیل گیتس بر صدر بسیاری از رسانه‌ها جای گرفته بود. بیل گیتس بازرگان و کارآفرین آمریکایی و مؤسس شرکت مایکروسافت در یک گفتگوی تلویزیونی با انتقاد از سیاست مد نظر دولت فدرال آمریکا برای قرنطینه کردن تنها چند ایالت که کانون کرونا در این کشور هستند گفت که این شیوه کمکی به مهار این بیماری همگیر نخواهد کرد. آقای گیتس با یادآوری سیاست چین در برقراری قرنطینه عمومی که به گفته ایشان ظرف 6 هفته منجر به عبور از نقطه اوج بحران شده بود افزود که اگر شرایط قرنطینه عمومی مشابهی در آمریکا برای تمام ایالت‌ها برقرار شود، ما نیز ظرف 6 تا 10 هفته از نقطه اوج کووید 19 گذر خواهیم کرد. همه اینها در حالی است که شماره جان باختگان کرونا در ایالات متحده آمریکا گویا از مرز 3000 نفر هم گذر کرده است. بنابر برآورد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان به کووید 19 بیماری ناشی از کرونا جدید در ایالات متحده از 164000 نفر فراتر رفته و شمار جان باختگان به 3170 نفر رسیده. خبرگزاری رویترز هم یادآوری کرد که در روز دوشنبه شمار جان باختگان دست کم 540 نفر بود که روز مرگبار و سختی در آمریکا از زمان شیوع این ویروس توصیف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اظهار کرده اوج منحنی شیوع ویروس کرونا در 30 روز آینده فرا می‌رسد و تأکید کرد کشورش برای مقابله با پیامدهای بحران آمادگی خوبی دارد. در حالی که جدال‌های جناحی در جمهوری اسلامی حول چگونگی مدیریت و اعمال مدیریت و حول چگونگی مواجهه مردان جمهوری اسلامی در قبال بحران کرونا در جریان هست، خبری از کشورهای دورتر از قاره سبز اروپا به صحن و عرصه رسانه‌ها آمده بود که بسیار مایه تأمل و اندیشه ورزی و اندیشناکی است و آن هم خودکشی یک وزیر آلمانی در یکی از ایالت‌های آلمان صرفاً به خاطر اینکه کرونا اقتصاد آن ایالت رو به ویرانی بکشاند. از هراس و نگرانی دغدغه احتمالی شهروندان خودکشی کرده است. آقای والکر بوفر فرماندار ایالت هیسن گفت که آقای شافر واقعا شب و روز مشغول کار برای مقابله با بحران کووید 19 بود. وزیر اقتصاد ایالت هسن در آلمان از قرار معلوم بعد از اقدام به خودکشی درگذشت. نکته قابل توجه و حیرت اینجاست که وزیری، مقام مسئولی به صرف این که پیامد کرونا بر اقتصاد ایالتش پیامد بدی باشد و شهروندان به مشکلات گرفتار آیند، وقتی میداند و یا احساس میکند که امکان انجام کاری رو ندارد، از غم و درد خودکشی میکند. درست برعکس کشوری چون کشور ایران که هواپیمایی رو میزنند، میگویند به اشتباه، هرچند گزاره هایی از آمدان بودن شلیک مبتنی بر سیاست های تنظیمی سپاه بوده. فرض و برام میگیریم که به اشتباه زده باشند، 170 خورده ای شهروند بیگناه رو به کام مرگ میفرستند. دریغ از یک عذرخواهی و دریغ از یک استعفا. فرق بین جوامع توسعه یافته و جمهوری اسلامی چنین است: پس از 72 ساعت دروغ در چشم ملت ایران، از یک عذرخواهی و از یک استعفا نیست دریغ کرده بودند. و با این مطلب وقت یکی دیگر از برنامه‌های شامگاهی صفحه 1 در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.